مراجعه بفرمایید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. اما تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 10 صبح و زمان پخش برنامه بعدی ما، یعنی گام دوم خواهد بود با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، الزامات و بسترهای جامعه سازی اسلامی.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپردن برای حل اونها.
گام دوم
جامعه سازی اسلامی دارای چه ابعاد و ویژگی هایی است؟ چه راهبردها و راهی برای شکل بنیان های اسلامی نیاز است؟ موقعیت کنونی در مسیر جامعه سازی اسلامی چگونه ارزیابی و است؟ با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو، یکی دیگر از برنامه های گام دوم رو میدید. در این برنامه بیانیه گام دوم انقلاب، الزامات و بسترهای جامعه سازی اسلامی رو مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهیم. مقام معظم رهبری می‌فرمایند جامعه اسلامی یعنی جامعه‌ای که در آن آرمان‌های اسلامی، اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند. در واقع المان‌ها یا عناصر سازنده جامعه اسلامی و فرایندهای مختزی برای شکل‌دهی به چنین جامعه‌ای در مسیر تحقق تمدن اسلامی چه چیزهایی هستند؟ نکته‌ای هستش که برای جامعه شناسی اسلامی در واقع بررسی و واکاوی ابعاد نهادمندی و ساختارسازی در جامعه و پیو هم‌افزاکن افراد و آحاد مردم و اخشارگون لحاظ میشه و مورد تاکید هست. برنامه آرینو دارم که در محضر دو تا شناسان ارجمند باشم که موضوع جامعه اسلامی رو با اونها مورد بررسی قرار میدیم. جناب آقای دکتر مدرس دانشگاه و پژوهشگر سیاسی و همچنین سرکار خانم دکتر محبوب دستانپناه، معاون محترم آموزشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی. به این بزرگواران خیلی مقدم عرض میکنم. جناب آقای پاکندیش اعتقاد دارن که ایجاد تمدن اسلامی بر پایه علم و عقلانیت استوار است. صادق اون شکل‌گیری جامعه اسلامی است که شرط‌های اون از جمله عدالت و استقلال برای ما اهمیت دارد. و همچنین سرکار خانم دکتر یزدان واقع تحقق چنین جامعه‌ای در چرخه تمدن‌سازی بفرمایید. اساساً چرا ما روی این موضوع تاکید میکنیم که لازم هست سمات انسانی هم افزا بشن و در قالب جامعه در مسیر یک هدف واحد قرار بگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری گرامی و مهمان محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از حضرت عالی.
به حضور شما عرض شود که اگر بخوایم این مقدمتا در ارتباط با، چون مباحث ما ناظر بر بیانیه گام هست، دستاوردهایی که ما در گام اول داشتیم در چند حوزه قابل دسته‌بندی است. خب مهمترین اینها در طی 4 دهه اخیر امنیت پایدار و دستیابی به ثباتی است که جمهوری اسلامی ایران رقم زد. در حوزه علم و فناوری هسته‌ای، دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، ایجاد شرکت‌های دانش بنیان از نکات برجسته دستاوردهای گام اول میتونه باشه. حالا در کنارش تولید رویش نیروی انسانی جوان انقلابی و امثال اینها. گام دوم که در حقیقت به عنوان چشمنداز بالا دستی 40 سال آینده کشور رو پیش روی ما قرار میده، حاوی نکات مهمی است.
بله.
که مسئله اصلیش و راهبردی ترین محور در نظام فکری رهبر لاب در گام دوم مسئله تمدنه.
بله.
تمدن نوین می. تمدن به عنوان یک حرف جدید، به عنوان یک فکر، به عنوان یک نگاه نو به مسائل بشر، به عنوان مسئله‌ای که به دنبال علاج دردهای انسان هاست.
بله.
این تمدن. خب ایجاد تمدن اسلامی بر پایه دین، عقلانیت، علم و اخلاق استوار هست.
بله.
و در این راستا عدالت، مبارزه با فساد و مرزبندی با دشمن و استقلال خواهی از جمله متغیرها و نکات اصلی ایجاد جامعه اسلامی در 40 سال آینده خواهد بود.
بله.
در واقع دهه دوم انقلاب ما بایست به دنبال نهادینه کردن سیاست‌های بالادستی به منظور دستیابی به جامعه اسلامی که از نه در لفظ، نه در گفتمان، بلکه در معنا، از این باب که در یک جامعه اسلامی کارکردهای این جامعه، دستیابی به عدالت،
بله،
کاهش نابرابری ها، ارتقاء استقلال خواهی، این استقلال، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و مهمترین اینها استقلال فرهنگی.
بله.
خب دشمن در طی 40 سال گذشته به دنبال تسلط بر اقتصاد، سیاست و مهمتر از همه اینا تسلط بر فرهنگ بوده که خطرناکترین تسلط، تسلط فرهنگی.
بله.
بنابراین آنچه که در گام دوم انقلاب توسط رهبر انقلاب در نظام فکری به عنوان یک راهبرد مطرح شده، بحث ایجاد تمدن نوین اسلامی
همینطور است. بله.
که در ادامه بحث،
بله،
ما به شاخصه های اشاره، بله، خواهیم داشت.
ممنونم از جناب عالی. نکته که اینجا در خلال صحبت جناب عالی هم مطرح شد، در واقع میتونیم که اگر ما جامعه سازی رو یا در واقع شکل‌دهی به یک جامعه رو از جنبه ساختاری و کارکردی مد نظر قرار بدیم، قاعدتا یک شاکله‌ای داره و اون ساختار شکل پیدا میکنه و این ساختار باید با هم دیگه یک پیوند و ارتباط ارگانیک داشته باشن که بتونن حالا اجزای مختلف این ساختار همدیگه تقویت کنن، در نهایت به یک کارکرد صحیح برسه که بتونه اثر بخشی داشته باشه. یعنی اگر این کارکردهایی که گفته میشه، مثلا شما میفرمایید عدالت و استقلال و اون چابکی و چاله داشته باشه برای دستیابی به این اهداف و فضیلتش، من قاعدتا نیازمند منظومه فکری هستش که یکی از اون تقننده ها یا منبعث از اون نظریه های مقام معظم رهبری میتونه باشه، یا در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های اسلامی. اما ما میبینیم که گاهن این کارکردها دارای خلل میشن و اون اثرات سازنده خودشون رو که باید یه جامعه اسلامی واقعی، نه در بقول شما یا شکل خلاصه بشه، بتونه اون جامعه اسلامی محقق بکنه، این کارکردها تحت شعاع قرار میگیرن و نمیتونن اثرات خودشون داشته باشن. چه عواملی سبب میشه که چنین کارکردهایی در جامعه اسلامی اثرات خودشون رو از دست بدن و جامعه نتونه به اون ثمرات و نتایجی که باید برسه؟
یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد به جلوی کشور در جوامع در حال توسعه، که کشور ما هم روز به در حال توسعه هست، نیروی انسانی فعال.
بله.
در گام دوم که بیش از 40 مرتبه کلمه جوان اشاره شده،
بله،
جوان انقلابی مهمترین سرمایه در سیر تمدنسازی نوین اسلامی. یعنی جوان مؤمن و انقلاب رهبری چشم امیدش در 40 سال آینده کشور،
بله،
به اون معطوف شده. خب وقتی پس من اینجا میخوام اشاره کنم، وقتی صحبت از انقلابی میکنیم شاخصهای انقلابی بودن چیه؟
انقلابی مهمه.
بله. شاخصهای انقلابی بودن در چند آیتم میتونیم خلاصه کنیم.
بله بفهمید.
پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی.
بله.
هدفگیری آرمانهای انقلاب و تلاش برای رسیدن به اونها.
بله.
پایبندی به استقلال همه جانبه که مهمترین استقلال، استقلال فرهنگیه. در بیان.
بله.
اساسیت در برابر دشمن، عدم تبعیت از دشمن، که قرآن این عدم تبعیت رو به جهاد کبیر اشاره کرد.
بله.
و نهایتاً داشتن تقوای دینی و تقوای سیاسی. در کلام
بله.
در کلام رهبر انقلاب این شاخصه های انقلابی بودن رو معظم الله تبیین کردن.
بله.
هر کسی مجموعه این شاخصه ها رو داشته باشه انقلابی. بله. قطعاً انقلابی.
بله.
پس انظور ما از جوان انقلابی ناظر بر این هاست.
بله.
و هدف بیانیه گام دوم، اگه بخوایم در یک گزاره خلاصه کنیم، هدف بیانیه گام دوم منشور تربیت تمدن سازان آینده است.
بله.
و ایتونه به عنوان قلب تمدن نو اسلامی تبدیل بشه. پس
در واقع خطوط اصلی تحقق چنین تمدنی در این بیانیه تشریح شد، یا به این حرفی بهش اشاره شده که اگه میخواد این تربیت نیرو یا اون منبع مولد برای شکل چنین تمدنی در واقع فراهم بشه، در واقع مشخص باشه که باید چه سریتی بشه، اون چارچوب و در واقع برنامه عمل در این بیانیه در واقع قابل قصد و مشخص شده. درسته؟
دقیقا به همین صورت. ببینید بیانیه گام دوم معدل روشنفکری دینیه.
بله.
به این معنا که به تکامل اجتماعی در مقیاس رقابت با جامعه جهانی جهت داره، یعنی ایجاد یک تمدن اسلام. بنابراین در ارتباط با گام دوم بایستی گفتمانسازی انجام بشه. بله. بیانیه گام دوم نبایستی تبدیل به روزمرگی بشه، نبایستی تبدیل به یک مسئله شعاری بشه، بلکه این به عنوان یک سند جدی بالادستی چشمنداز 40 سال آینده کشور خواهد.
بله.
بود.
بله.
و در ارتباط با این بیانیه میبایستی آتش به اختیار عمل کرد.
بله.
به منظور تحقق راهبردهاش.
بله.
پس جامعه، پس در حقیقت جوان انقلابی موتور محرک هست برای 40 سال آینده کشور در راستای تحقق این بیانیه. اما هدف دشمن در 3 مرحله خلاصه میشه. دشمن به دنبال تخریب وحدت ملی، به دنبال تخریب ایمان باورهای کارساز در دل مردم هست، به دنبال تخریب روحیه امیدواری است. از این رو جامعه هدفش هم نخبگان، فرهیختگان و جوانان هستند. خب پس طبیعتاً ما برای دستیابی به جامعه اسلامی که در نهایتاً به دنبال ایجاد تمدن اسلامی مد نظر گام دوم هستیم، میبایستی روحیه امید، روحیه وحدت، روحیه ایمانی رو تقویت کنیم و ارتقا ببخشیم.
یکی از ملاک‌های اساسی شکل یک جامعه همین وحدت هست. یعنی ما تاکید داریم، یعنی تو نظریه‌های جامعه شناسی هم روی انسجام اجتماعی تاکید زیادی میشه. یک جامعه که در واقع در مسیر مشخصی حرکت میکنه، چون یکی از ویژگی‌های جوامع پایداری اونهاست، یعنی چنین جامعه‌ای خاصیت رو داره که تحت تأثیر القاعات بیرونی از هم نپاشه، یعنی اون حالت پایداری و ثبات خودش رو داشته باشه. در این حال این انسجام مرتب متأثر از آرمان‌های پایه خودش تقویت بشه. بنابراین میشه گفتش که این وحدت نکته خیلی مهمیه. اما در این حال فرمودید این باورهای کارساز، این باورها واقعا سوخت رسان چنین وحدتی هستن. اگر باور رو تحت شعاع قرار بدن، این اون بحث میشه گفت نظام فکری و دستگاه معرفتی یا شعوری انسان
دستخوش تغییر بشه، قاعدتا باور هم متأثر هستش. شما در این خصوص شرایط رو چطور میبینید؟ آیا ما در مسیر این هستیم که این جامعه سازی رو شک بدیم؟ چون ما این روندی که حالا مخاطبان عجمم در جنگ بگیرن، ما در وقتی صحبت از جامعه اسلامی یا جامعه سازی میکنیم، واقعا در چرخه تمدنی یک مرحله اساسی ما شکل‌گیری نهضت و انقلاب بود و بعد از اون ما نظام سازی رو داشتیم، نظام به وجود اومد و مستقر شد و دولت اسلامی که الان درونش قرار داریم، در این حال جامعه سازی اسلامی که متعاقب اونه، اما همچنان اینها با همدیگه بدون این که حالا بخوام بگیم که ترتب زمانی خاصی داشته باشن، همدیگه رو دارن تقویت میکنن به این جلو. اما این باورها، این حمیتها، حمایتها که شک بگیره بتونه چنین جامعه‌ای به وجود بیاد، تحت تأثیر چه عوامل مخربی قرار میگیره؟
ببینید، ایجاد جامعه اسلامی با اون مشخصه هایی که در گام دوم و در طی دو دهه اخیر در دیدگاه های مشخصاً رهبر انقلاب آمده و مد نظر هست،
بله،
ایجاد یک چنین جامعه‌ای بدون داشتن روحیه انقلابی و عمل جهادی ممکن نیست.
درسته.
بعد از رحلت امام، ما هر جایی که انقلابی عمل کردیم، هر جایی که عمل جهادی اتفاق افتاد، کشور رو به جلو. و در بیانیه گام دوم گزاره ای هست که در مقاطعی نسبت به جریان انقلابی غفلت شد و ما اونجا ضربه خوردیم.
بله.
در بود اقتصاد ضربه خوردیم، در بود فرهنگ ضربه خوردیم. به این معنا که کشور به سمت وابسته گرایی سوق پیدا کرد.
بله.
پس یکی از موضوعات و شاخصهای ایجاد جامعه اسلامی فراهم آوردن انقلاب جهانی
از انسان‌ها با در واقع نیها، عقاید و اهداف مشترک کنار هم قرار می‌گیرن و یک جامعه رو شکل می‌دن. ما در خصوص جامعه اسلامی چه مشخصه بدیم که این جامعه اعتماد میکنه عوامه یا در واقع اشت مشابه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تعالی در یه عنوان شده که در واقع تمام این توصیه ها در جهت همین سوال شما هستش و پر اهمیت تر اونها در واقع اون سبک زندگیه که باید بهش در واقع خیلی اهمیت داده بشه. ایشان میفرمایند تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران عواقی اساسی مقابل جهادی همبه و هوشمند طلبه که باز ایشان می‌فرمایند امید در سبک زندگی در حقیقی و اصلی تمدن اسلامیه.
بله.
یعنی همون چیزی که شما فکر که باید باشه تموله اون در واقع وفاق وامه به صورت نگاه ایجاد بشه. سبک زندگی با هدف تبیین نظریه انقلابی گام دوم مقام رهبری از حساس ترین فرمیت ترین وارد هفتگانه گام دومه که در این را واقع مدلی از سبک زندگی اسلامی باید به صورت تعریف بشه، حاصل بشه.
بله.
اسلامی در واقع پیشنهاد نو به امروز داره و خودش نیز یک تولد آن جدید رو رقم میزنه. اون اینی که خواستار پیشرفت هست، دنیای بیمعنویت روز ساریویت هست، اخلاق تو امان در جپر استراب امروز، چرا که بی اخلاق جهان را داره فرا میره. روستی کشورها در واقع یک جورایی معتقده به زنکیت قانونی باشه و خودشون رو ملزم میکنن به اجرای اون قانون. اون فقط در حد اجباره. ولی اون اخلاق قانون مداری هر فردی باید شکلیت پیدا کنه و از اون یک در واقع امیدی در جامعه ایجاد بشه، اون توهی هستن.
بله.
که انشاءالله با این جریان سبک زندگی اسلامی این حرکت نوین شکلیت پیدا کنه. انشاءالله با بیانات عنایت به بیانات راهبردی مقام معظم ره در بیانیه گام دوم و در راست تحقق سبک زندگی اسلامی در عنوان یک بخش اصلی تمدن سازی.
بله.
تمدن سازی در جهت اسلام و لزوم نیت بخشیدن به ابعاد مختلف اون باید در حیات فردی، همدی و هم اجتماعی بشه. در جواب سوال علی، در واقع جامعه سازی اسلامی در سبک زندگی باید ابعادش یک چهارچوبی داشته باشه.
بله.
و در واقع یک دارای یک قوانین باشه که اون قوانین همون شرع مقدسه که از پیشگاهان تعریف شد و ابعاد عملیش در واقع به صورت تدوینیش همون قرآن کتاب خداوند و ابعاد عملیش هم اون سیره و سنت پیامبر صلوات الله علیه. آیات قرآن به عنوان یه طرح کلی و قانون جامعه ارائه میشه و زندگی پیامبر صلوات الله علیه و اطهار به عنوان راهکار عملی در این طرح مطرح هستش.
اما به نسبت به فرمایشات قرآنی، این جامعه شرع مقدس هستش. قاعدتاً سبک زندگی به عنوان یکی از مظاهر اصلی فرهنگی فکری انسان ها رو می ساد، تابه پایه این رو تقویت میکنه که اون نظام با اندیشه های تک جامعه شکل بگیره که اون جامعه رو که شرایط و ویژگی های جامعه این باورهونه قابل تحسن چنین ما بتونیم بگیم که یه ما داره در مورد اسلام حرکت. شما از نظر شما چگونه قابل تحلیل است این موضوع؟
البته با تکیه بر مبانی اعتقادی منبعث از دینی توحیدی و اسلامی و به پشوانه ارزش‌ها و باورهای پذیرفته شدنی گستره باهر، سبک زندگی در جمیع شئون زندگی انسان‌ها یک سری محورهای رو میده.
بله.
در واقع من به نظر خود من، یعنی از صفر تا صد حرکت چه فردی چه اجتماعی رو خب مجموعه خودش و براش برنامه داره.
بله.
و داره حرف داره. در این رابطه بوله یا ارزشی پذیرده یه مردی اسلامی که با تکیه بر نگرش اسلامی به فلسفه خلقت و نگاه توحید مدارانه و ایمان به غیب و پیوستگی دنیا و آخرت و در انتها رسیدن به اون مقام خلیفت الله، یعنی انسان از آیه از این بعد به تولد تربیتی که داره با اون حالاتی که داره میاد بالا تا اینکه اون تربیت اگر یک اشل درست و یک الگو صحیح باشه اون رو در واقع حرکت میده، روش میده و پله پله میفرماید از سابقون از سابقون، یعنی انسان رو باید سبق گیرن. این سیر سبقتی در واقع اونو متعالی میکنه به مقام خلیفت اللهی. اوج سبک زندگی اسلامی و در واقع اون حیات طیبه و اون مدینه فاضله که ازش در واقع بحث کنیم و صحبت کنیم و در واقع رسید یک سبک زندگی صحیح، رسیدن به اون مدینه فاضله هست، رسیدن ابزار مقام خلاهی هستش.
بله.
که انسان رو در زمین و با پذیرش آگاهی میان نیاز چه روحی و جسمی فردی و اشت به عنوان پیشفرض های سبک زندگی اسلامی در ابعاد اون در یک مقام متعالی تحقق پیدا
میکنه. من سرکار شنوندگان برنامه گام دوم رو میبینید، در این برنامه گام دوم رو میشنوید. در این برنامه موضوع نماد و بسترهای جامعه سازی اسلامی رو با مهمانان ارج جناب آقای دکتر آرش دیز و محترم دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا و همچنین سرکار خانم دکتر محبوبه یزدانپناه معاون محترم آموزشی بسیج ساتی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. خب جناب آقای پاکندیش، ما یه سری از ویژگی ها رو خانم دکتر بردن که برای جامعه‌سازی اسلامی ما به این ویژگی ها رجوع میکنیم. خب اینها از لحاظ نظری ما میگیم که خب خوبه، ما نرم افزار متقنی داریم که میتونه این جامعه‌سازی اسلامی رو شکل بده. اما در عمل ما تک تک مردم میبینیم میخوان ارتباط بگیرن با مباحث مختلف که در مسیر آرمان های نظام حرکت کنن. چطور میشه اینو در بدنه اجتماعی سرایان داد به نحوی بشه که مردم تک تک بتونن با این موضوعات پایه‌ای که جزء مبانی و مبادی اصلی شکل‌گیری نظام اسلامی هست ارتباط برقرار کنن، یعنی روند رشد و تعالی جامعه در واقعیت و در عمل هم مبتنی بر اون نظریه ها باشه؟
ولی ما میدونیم که در شرایط خلا نیستیم. مشکلات مختلفی بود داره که تحقق این نظریه ها و مبانی فکری رو با چالش مواجه میکنه. دیدگاه شما در این خصوص؟
ببینید، همونطور که اشاره شد، مهمترین بُعد در ایجاد تمدن اسلامی و انقلابی داشتن روحیه انقلابی و عمل جهادی است. خب حالا این عمل جهادی رو یه خورده می‌خوایم بازترش کنیم. هفت عرصه رو در جهاد در گام دوم من عرض می‌کنم. اول عزت ملی. خب عزت ملی به عنوان آرمان‌های جناب ماست. خب این عزت یعنی که دانشجو جوان احساس افتخار کنه نسبت به داشته های کشور، و این هم ناشی از یک واقعیاتی است که اتفاق میفته.
بله.
اعتماد به نفس ملی به عنوان دومین شاخص ما
شاخص
بله که در عرصه عمل جهادی میتونه تعریف بشه. اگر این اعتماد به نفس وجود نداشته باشه، خب مردم در واقع احساس وابستگی میکنن، یعنی احساس استقلال بهشون دست نمیده. سوم استقلال در همه ابعاد، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و مهمتر استقلال فرهنگیه که در واقع دشمن به دنبال تضعیف این استقلاله که به عنوان یکی از ارکان انقلاب ماست. چهارمین ویژگی آزادی. خب آزادی که مد نظر هست طبیعتاً در چارچوب اخلاق و قانون، اهم از آزادی اندیشه، آزادی عمل، بیان که باعث رشد معنوی جامعه میشه و پیشرفت جامعه میشه.
بله. بله.
پنجمین ویژگی استقرار عدالت.
بله.
نفی تبعیض، نفی فاصله های طبقاتی که در سوال جناب عالی که مردم چطور میتونن، این مردم نگاهشون به مدیرانه.
بله.
وقتی ببینن یک مدیری در عمل عدالت خواهیش زیره، فاصله طبقاتیش با مردم بسیار بسیار گسترده و در واقع واضح هست.
یعنی در جامعه طبقه شکل میگیره.
طبقه شکل میگیره. افرادی مانور اشراف، افرادی از مدیران به دنبال مانور اشرافیت هستن.
بله.
که این بحث از دهه 70 بعضن بعضی از افراد در دستگاه اجرایی کشور در واقع سنگ بناشو گذاشتن و متاسفانه ادامه دار شد.
بله.
خب مردم با داشتن همه مشکلات اقتصادی، حتی با فقر، بیکاری، بله، اینها ممکنه بتونن کنار بیان، ولی مردم هیچ وقت با بی‌عدالتی، با تبعیض، با نابرابری نمیتونن کنار بیان. امروز که الان ما نهضتی که در دستگاه قضایی کشور آغاز شده، مبارزه با نابرابری، مبارزه با بی‌عدالت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، این باعث احیاء در واقع سیستم شده و مردم از نظر روحی روانی تو کوچه بازار بالاخره ما رفت آمد داریم بین دانشجو دانشگاهیان، همه میگن آقا